این منطقه و این محدوده یکی از محلات خیلی قدیمی تر از این صحبت هایی که به نوعی میتونیم باستانی اون رو قلمداد کنیم تلقی میشه. خب اشاره به دروازه غار فرمودین، با توجه به بلوک بندی هایی که در زمان ناصری انجام شده بود، اینجا به نوعی از زمین های زراعی و زمین های کشاورزی محسوب می شد، اما چون اشراف این دروازه به سمت بلوک های غار بود و بلوک بندی های اون دوره به نوعی محسوب می شد، تحت عنوان دروازه غار محسوب شد.
یعنی بچه تسمیهش این بوده؟
بله دقیقا. ضمن این که اشاره فرمودید پاتوخهای محلی بسیار ویژه، سراهای بسیار متعدد، کاروانسراهای گوناگون و قدیمی و عرض کنم قهوه خانه هایی که در سطح منطقه، لوتی هایی که در زمان گذشته در این منطقه محدوده
قهوه خانه رمضان یخی اینجاست که من
دقیقا حاج تقی اسماعیل پور که از قدیمی ترین در واقع قهوه خانه ها محسوب میشه، به نوعی این محله را نسبت به محلات دیگر شهر تهران متمایز کرده، ضمن اینکه همجواری این محله با بازار تهران هم به نوعی خودش یکی از موضوعات ویژه محسوب میشه. به نوعی بازار تهران هم از حیث و منظر تجاری به نوعی خواستگاه و زادگاه بسیاری از موضوعات سیاسی کشور هم تلقی میشه که میتونیم این رو هم به عنوان امتیازی در همجواری منطقه دروازه غار و محدوده دروازه غار در واقع تلقی کنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس شامیر. به خاطر همینه که 18 سازمان مردم نهاد اینجا فعالیت میکنن آقای مهندس؟
بیش از 18 سازمان مردم نهاد.
18 من گفتم.
جان
18 سازمان.
18 سازمان آماری هستش که مربوط به گذشته است. حال حاضر 25 در واقع سازمان و ان جی او محلی هم در منطقه و محدوده فعال هستند. خب اشاره به موضوعات آسیب‌های اجتماعی شد.
کوتاه آقای شامی که در ارتباط بعدی در خدمتتون باشم بفرمایید.
از نگاه و از منظر آسیب‌های اجتماعی خب محله یک محله ویژه هست، اما فرصت‌هایی که در منطقه و محدوده هست به نوعی این موضوع رو میتونه پوشش بده. نگاه مدیریت شهری، نگاه دستگاه اجتماعی حمایتی فعالی که در منطقه حضور داره، ما خدمت آقای سیدالحسینی بزرگوار هستیم، مسئول کمیته امداد منطقه 12، خب ایشون هم حتما توضیحاتی رو خواهند داد. بالاخره نکته بنده این هستش که فرصت‌های بسیار زیادی از حیث گردشگری تاریخی فرهنگی میتونه همپوشی داشته باشه و بپوشونه موضوع آسیب‌های اجتماعی رو و به نوعی حلش کنه.
متشکرم. به پخش برمیگردیم و همکاران ارجمند باز انشالله در ارتباط بعدی در خدمت آقای سیدالحسینی و جناب آقای رحیم‌زاده خواهیم بود.
خیلی سپاسگزارم همکار محترم از این محله بسیار قدیمی. خیلی جذاب آقای مهندس صحبت کردن. میریم برگردیم. محله و هزارت اتفاق برای بودن و از نساختنش باید گام به گام پیش می رفتیم تا از اون محله چیزی بسازیم که بشه الان در موردش حرف بزنیم. بچه هایی که دلشون می خواست توی کوچه های محله با همسن سالاشون بازی کنن، ولی شرایط و نگرانی خانواده هاشون نمی زاشت. دروازه غار پروبال گرفت تا بشه صدای خنده و شیطنت بچه ها. از دروازه غار باید از گدنشینی گفت تا آپارتمان نشینی، بعد از دعواهای لوتی گفت تا ابتلای تلخ به تجمع معتادین، از قهوه خونه ها و نقالیاش گفت تا حسینیه رجب علی خیاط، از اون سقا خونه های قدیمیش گفت که هنوز گاهی نور شمع سوسو میکنه. این که محله هرندی میتونست یک قطب گردشگری باشه با هم صحبت کردیم و این که به هر حال به لحاظ تاریخی این منطقه قدمت بسیار زیادی داره. الان توی موزه ایران باستان یک نشانی از این منطقه وجود داره. روی همون دروازه غاری که در موردش صحبت کردیم کاشیکاری های وجود داشت از یکی از داستان های شاهنامه و اون داستان درگیری رستم و دیو سپید. انقدر این کاشیکاری نفیسه و انقدر با ارزشه که وقتی که اونجا داشت تخریب میشد این کاشی ها به موزه ایران باستان منتقل شد و الان اونجا نگهداری میشه. من شنیدم که این کار اثر استاد محمد کاشیکار شیرازی بوده. البته خیلی در مورد ایشون واقعا اطلاعات زیادی وجود نداره، در مورد تولدشون، اینکه چه کارهایی انجام دادن، ولی به هر حال این کاشی هایی که الان در موزه ایران باستان هست متعلق به منطقه هرندیه و یکی از همون نشانهای تاریخیه که ما خیلی وقته که نادیده گرفت. آقای محمدی عزیز، دوباره به شما سلام میکنم. میدونم که دو مهمان دیگر دارید و ما مشتاقیم که حرفای این دو مهمان شما رو هم بشنویم. درود بر شما.
خیلی متشکر هستم. من خانم نالی، به خاطر که صرفه‌جویی در وقت و زمان بشه سریع بریم سراغ آقای سید الحسینی، رئیس کمیته امداد. آقای سید الحسینی، موضوعات رو شنیدید، دقت کردید؟ آنچه که فکر میکنید برای منطقه 12 شما انجام دادید، البته به ساعتم نگاه کن ها، محدود زمانی داریم چون یه وقتم به آقای رحیم‌زاده بگیم که لازم مردم بدونن چیکار کردین و آسیب‌های اجتماعی به جهت، حالا اون ما میگیم خیلی ساده بگیم فقر مسئله، چیکار باید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان مجرمین محترم، مردم خوب محله شهید هرندی. خدمتتون عرض باشم که خب محله شهید هرندی موضوعات مختلفی رو در باب آسیب‌های اجتماعی داره. من لازمه اول یه خیلی خلاصه گزارشی عرض بکنم از اینکه ما تعداد 1705 خانوار در محله هرندی داریم که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستن، که 570 خانوار در محله شهید هرندی ما توفیق داریم که در خدمت این بزرگواران باشیم، این کسانی که ولی نعمتان جامعه ما هستن و خدمات متنوعی رو در خدمتشون تا حالا داشتیم که من خلاصه خدمتون عرض بکنم. تعداد وام هایی رو که در خدمتشون داشتیم در سال 99 291 وام بانک مهر خدمتشون تقدیم شده. در خصوص جهیزیه 40 مورد در سال 99 اتفاق افتاده و در سال 1400 از ابتدای سال تا کنون 9 مورد جهیزیه تقدیم حضورشون شده. و در این محله علی‌رغم این که ما از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، محلی بسیار بسیار فرهنگی و در واقع نخبه پرور هست. ما تعداد 35 دانشجو در این محله داریم و تعداد دانش آموزانمون هم 320 دانش آموز در این محله و منطقه 12 در خدمتشون هستیم. من لازمه همینجا تشکر بکنم از همه خیرین محترم و کسانی که دلشون برای مردم منطقه 12 و خصوصا عزیزانمون در محله شهید هرندی میتپه. این بزرگواران کمک‌های بسیار زیادی رو انجام دادن که خب خود شهرداری منطقه هم به عنوان یکی از مهمترین حامیان کمیته امداد برای ما مد نظر هست.
آقای سید حسینی عزیز، بله؟ من دارم به ساعت نگاه میکنم، بله؟ یه خورده به اصطلاح اون فشار خونم رفت بالا که وقت از دست ندید. بگین راجع به آسیب‌های اجتماعی شما چه کردین، چون بالاخره ببین این منطقه رو یک نگاهی هم هست که این مسئله رو داره.
بله، همینطور که عرض کردم خدمتتون، خیرین و محترمی که در منطقه 12 و مردم مهربان شهر تهران و خصوصا منطقه 12 کمک‌هایی که به ما کردن، تونستن که میزان این آسیب‌های اجتماعی رو به اندازه بسیار زیادی کاهش بدن. خب ما یه بخش رو تحت عنوان حامیان و خیران داریم که با عنایت به این که ما تعداد در واقع کودکان یتیم منطقه 139 نفر و کودکان بدسرپرست 321 نفر هستن، این خیرین و حامیان مسئولیت و حضانت معنوی و مالی این فرزندان رو بر عهده گرفتن که تعدادی که عرض کردم از دانش آموزان و دانشجویانی که در خدمتشون هستیم، تعداد زیادی از اینها با این حامیان و خیرین تونستن که مشکلات تحصیلی دانش آموزان رو تقریبا مرتفع کنن.
درسته. و ما متاسفانه زمانمون کمه آقای محمدی، صدای من رو میشنوید؟
بله بله بله.
آقای محمدی چون زمانمون کمه باید از مهمانان شما خداحافظی کنیم، هرچند که ما سوالای بسیار زیادی داشتیم به خصوص در مورد آسیب‌های اجتماعی این منطقه و اینکه به لحاظ فرهنگی به لحاظ اجتماعی چه اقداماتی در این زمینه شده که متاسفانه نشد که صحبت کنیم. امیدوارم که حالا روز دیگری بشه که در مورد این موارد ان شاءالله که بکرد و آسیب شناسی کرد. خیلی از شما سپاسگزارم آقای محمدی، از مهمانان شما هم تشکر می‌کنم و از شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم آقای محمدی.
شما شنونده برنامه محله ما بودید. البته همکار ما آقای علیپور مقدار سریع‌تر از ما خداحافظی کردند. الان قرعه‌کشی مسابقات جام جهانیه و
حسابی جذاب هم
آره
هست.
ایشون رفتن اونجا و در انتهای برنامه همراه ما نیستند. بسیار ممنونم که با اولین برنامه محله ما همراه ما بودید. امیدوارم که در هفته‌های آینده بتونیم کامل‌تر و سریع‌تر در مورد هر محله صحبت کنیم.
منم به نوبه خودم از اون خدافظی میکنم. شنوندگان عزیز، امیدوارم که در محله ما و در برنامه های آتی در خدمتون باشیم. از محله خودتون بگین، از دغدغه‌هاتون، از نیازمندیاتون تا ما بهتر بتونیم بهش رسید میکنیم. خیلی متشکرم، روز خوش، خدا نگه.
من از همه کس دست کشیدم تا دست به دامان تو باشم، انگار که این قسمت من بود یک بار پریشان تو باشم. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. بری روی دلاشوب تو با یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران. قصد نباشید عرض میکنم حضور همکاران خوبم در برنامه زندگی محله ما. امیدوارم حاصل تلاش این عزیزان مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در این لحظه سوال پیامکی طرح ملی و قرآنی 1455 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. با توجه به آیه 55 سوره نور، شرط حکمرانی در زمین چیست؟ پاسخش سه گزینه‌ایه. گزینه‌ها رو خدمت شما عرض می‌کنم. گزینه اول ایمان و عمل صالح، گزینه دوم مکنت اجتماعی و عمل صالح و گزینه سوم اصالت خانوادگی و ایمان. علاقمندان میتونن عدد گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امروز از طریق پایگاه اطلاع رسانی برنامه به نشانی www.qurantv.ir و سامانه پیامکی 30044 44 و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه قرآن و معارف سیما ارسال کنند و جز 10 برگزیده روزانه هدیه نقدی به مبلغ 2,000,000 ریال باشند. دبیرخانه طرح ملی قرآنی 1455. ممنونیم از اینکه شنونده برنامه های رادیو تهران هستید و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه تیک تاک باشید.
دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک. بنده محمد لطفی ام، قرار هولوش 15 دقیقه با شما همراه باشیم، یعنی با دبیرستانی ها و کنکوریا، بچهای نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم پشت کنکوریا و اولیای گرانقدرشون. حتما حواستون به برنامه ما باشه و ما همراه باشین، چون قراره باهاتون صحبت کنیم و معضلات و چالشایی که پیش روی شماست رو بهتون راهکار بدیم و پاسخ مناسب به سوالاتتون. آقای هادی رضازاده مهمان این برنامه ما هستن. آقا خیلی خوش اومدید.
با نام یاد خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب لطفی. یه سلام گرم به همه شنونده های رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. بحث رو آغاز بکنیم در این بخش از برنامه و بریم سراغ یه موضوع اول. معرفی آقای هادی رضازاده که خیلی از بچه‌ها شاید دوست دارن بدونن چی داره پاسخ سوالاتشون رو میده و راهکار بهشون رو میده. آقای هادی رضازاده بیش از 10 سال مشاور تحصیلی هستن در این زمینه، تجربه دارن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر در تهران و مشاور بسیار از رتبه برتر کنکور که حالا حتما از رتبه برترشون میپرسم. آقای قبل برنامه من باشون صحبت کردم، مثلا 125,000 کنکور اومده پزشکی قبول شده. خب این خیلی فوق العاده است و حتما میتونه تجربهشون به شما هم کمک بکنه. آقای رضازاده موافق بحث رو آغاز بکنیم؟
بله خواهش.
اول از این سوال بکنم، این قضیه غیر حضوری شدن مدارس به خاطر کرونا و غیر حضوری شدن آزمون و کلاس و همه چی دیگه، حتی کتابخونه بچه‌ها دیگه نمیتونن برن.
بله درست.
همه چی غیر حضوری شدنه، دانش آموز و خانواده رو به اینجا رسونده که خیلی معضلات و مشکلات زیادی براشون پیش اومده. بله. و راهکاری براش ندارن. این غیر حضوری شدن چه ضربه هایی به بچه‌ها میزنه و مهمترین اصلی که میتونه کمک بکنه بچه‌ها بتونن مثل قبل نتیجه بگیرن چیه؟
اولا که یه موضوعی که هست این که هنوز که هنوزه من میشنوم و میبینم آقای لطفی متاسفانه خیلی از خانواده ها هنوز اعتقادی به مشاور ندارن، یعنی هنوز شبیه 10-15 سال پیش فکر میکنن، شبیه زمانی که خودشون کنکور دادن فکر میکنن، که این اشتباهه. قطعا در ادامه صحبتام بهشون اثبات میکنیم که مشاور میتونه خیلی روند زندگیشون رو حتی تغییر بده. حالا چه برسه به درس. یه موضوعی که خیلی مهمه اینه که ببینید متدای کنکور داره سال به سال تغییر میکنه. کنکور یه زمانی بود 5 سال یه بار یا 10 سال یه بار تغییرات عمده داشت، الان سال به سال داره. پس ما هم متدهامون باید سال به سال تغییر بکنه. اگر من شبیه 10 سال پیشم صحبت بکنم، قطعا اتفاقی که میفته که دانش آموزای ما نمیتونن اون نتیجه خوبو بگیرن. من امروز دارم در خصوص مشاور صحبت میکنم. مشاور منظورم تحصیلی نیست، فقط روانشناسی هم هست. پس ما مشاوره رو در دو تا حوزه میبینیم، مشاوره تحصیلی، روانشناسی تحصیلی. این دوتا اگر کنار هم قرار بگیره باعث میشه دانش آموزای ما یه رشد فوق العاده ای بکنن. اصلا هم کاری ندارم دانش آموز معدلش چنده، سطح علمیش چیه، چه شهری، امکاناتش چیه. هر تیپ دانش آموزی در کنار این دو تیم قرار بگیرن میتونن رشد بکنن.
یعنی میگن قبلا شاید دانش آموز علاوه روی روانی زیاد مشکل نداشت، انگیزه داشت که به مقام ها و جایگاه خیلی بالا برسه و رتبه برتر بشه، ولی باید. خب تحصیلی خیلی ضعف و مشکلات بود. الان اصلا با پیشرفت جامعه و چیزی که تو جامعه هم میبینیم مشکلات روحی روانی خیلی بیشتر از بعضی وقتا مشکلات دیگه شده، نیازی یه روانشناس تحصیلی کنار دانش آموز باشه. درسته؟ بسیار عالی، به نظر من حرف کاملا درستیه. حالا آقای رضازاده موافقین تیپ بندی کنیم؟ من چند تا از مهمترین معضلات بچه‌ها رو بگم و شما واسش راهکار بگین و اینکه حالا مشاوره کجای این قضیه است، روانشناس کجای این قضیه است. موافقین؟ مثلا یکی از بزرگترین مشکلات بچه‌ها انگیزه است. یا آقا من حس درس خوندن ندارم، حوصله درس خوندن ندارم، انگیزه درس خوندن ندارم، نمیدونم، از این حرفا که همش برمیگرده به همون انگیزه نداشتنه. چیکار کنیم اینو؟
یه موضوعی که مشترک، اصلا ربطی هم به سالی نداره، ما الان دوره ابتداییامون، دوره متوسط اول و دوم، خیلی از پسرها درگیر بازی‌های کامپیوتری، گیم اصطلاحاً، خیلی از دخترها فضای مجازی شدن و رقابتشون مثل سالهای قبل نیست. یه چیز کاملا مشخصه. راهکارش چیه؟ وجود یک تیم روانشناسی که بیاد رو مباحث انگیزشی کار بکنه خیلی به ما کمک میکنه. دارم باز میگم متخصص روانشناس باید این کارو کنه، مشاور تحصیلی بحث چیز دیگه‌ایه. یه مثالم بزنم، امیرعلی زمانی قبل از اینکه اصلا کرونا بشه، یعنی 2 سال پیش دانش آموز ما بود و بسیار اصطلاحاً اصطلاح بچه‌ها میگن گیمر، گیم زیاد بازی می‌کرد. خانواده آسی شده بود که این دانش آموز کلن زندگیش بازی کردنه، روزی 12-13 ساعت آقای لطفی بازی میکرد این دانش آموز. خب ما رو بحث روانشناسی حالا خیلی کوتاه بگم، بلند مدت کار کردیم. امیرعلی که سال 9 معدل 14 خورده ای بود، امسال سال 11 ما بود، محض اطلاع خانواده ها بگم معدلش رو رسونده به بالای 19 و انگیزه داره کنکور بده. دانش آموزی که اصلا نمیخواست درس بخونه، میخواست ادامه تحصیل نده و الان جزء دانش آموزایی که میگه آقای رضاده من برای سال بعد که کنکوری هستم مدعیم که رتبه بشم تو رشته ریاضی. دقیقاً این جزء بچه‌هایی بود که اول شروع کار هیچ انگیزه ای نداشت. انتخاب درست خانواده باعث شد این دانش آموز بیاد مشاوره بگیره، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه انگیزش بیشتر شه و در نهایت انگیزه به عادت تبدیل شه.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. من به عنوان آخرین، چون زمانمون کوتاهه، یه موضوع خیلی مهمه دیگه بخوام بگم، یه تیپ دیگه بچه‌ها رو بخوام بگم، میتونم اونایی رو اشاره بکنم که نمیدونم حالا اسمشو چی بذارم، که درس میخونن ولی نتیجه نمیگیرن. یعنی آقا من خیلی میخونم ولی هیچی درصدم بالا نمیره، خیلی میخونم ولی نمرم بالا نمیره. نمیدونم اسمشو بذاریم کیفیت مطالعهشون پایینه، خوبه یا همچین؟
بله درسته.
اونایی که کیفیت مطالعهشون پایینه، بازدهی مطالعهشون پایینه. این بچه‌ها رو چیکار کنیم؟
اصطلاحا بچه‌ها اینا که خروجی کارشون متناسب با اون تلاشه نیست دیگه. خیلی از بچه‌ها رو هم می‌بینیم واقعا درس خونن، مدارس خوب میرن، انرژی زیاد میزنن، ولی میان به آزمونای تستی میرسن میبینن نتیجه نمیگیرن. مهمترین دلیلش اینه که سبک و سیاق اینجور بچه‌ها معمولا تو تشریح خوبن آقای لطفی، تو تستی به نتیجه نمیرسن. نکته مهم واسه این بچه‌ها اینه که سبک و سیاق کنکوری خوندن رو بلد نیستن، اصول تستنیا بلد نیستن. وجود یک مشاور تحصیلی که بیاد راهکارها رو تکنیک‌ها رو بگه، حتی ما مشاورامون میشن کنار دانش آموز درس میخونن که اصلا بگن این کتاب زیست تو، فیزیک تو، فلسفه تو چجوری بخونی، این میشه راهکار. اگه ایمان زیغمی سال دهم ما با شروع کردیم، یه دانش آموزی بود که به شدت درس خون بود، مدارس تیزهوشا میرفت، ولی تراز آزمون های آزمایشیش در حد رتبه 50,000 بود تو سال دهم. سال به سال بهتر شد. ایمان زیغمی امسال کنکوری ماست، یعنی 1400 کنکور تجربی میده. ترازای اول سالش در حد 5000 اینطورا بود، یعنی در عرض دو سال خودش رسونده بود به 5000 تای اول. الان تو آزمونای آزمایشی که داره شرکت میکنه، آزمونای معتبری که میده، زیر 10 کشوره. ایمان زیغمی ان شاء الله امسال جزو رتبه های زیر 10 تجربی ماست. دقیقاً جزو بچه‌هایی بود که به موقع شروع کرد، دقیقاً جزو بچه‌هایی بود که اونجور که ما ازش خواستیم درس خوند و در نهایت سال به سال بهتر شد و این کیفیت مطالعه رو از مشاور تحصیلیش یاد گرفت.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده بزرگوار. من همینجای برنامه میخوام اشاره بکنم به اون قولی که قبل از برنامه از شما گرفتم و میخوام به شنوندهامون اعلامش بکنم. سر قولتون که انشاءالله هستین.
بله، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. روی صحبت هم با شما شنوندهای گرامی هستش. ما قبل از برنامه با آقای رضازاده صحبت کردیم، گفتیم آقا خیلی از دانش آموزا شاید وقتی تو برنامه کارشناس صحبت میکنه، به خصوص کارشناس با تجربه مثل شما، دوست دارن که بعد از برنامه با شما در ارتباط باشن، مشاوره بگیرن، برنامه‌ریزی بگیرن، راهکار دریافت بکنن و موفقیت برسن. آیا امکانش هست یه پل ارتباطی بین شما و اونها قرار بدیم؟ ایشون قبول کردن و نتیجتاً به اینجا رسیدیم که شماره تلفن همراه ایشون در اختیار ما قرار داده شده، ما در اختیار شما شنونده ها قرار بدیم. درست آقای رضازاده؟
بله درست.
حالا قبل اینکه سامانه پیمک رو بگم، با ارسال عدد 2 به سامانه پیمک تیک تاک رادیو تهران، بچه‌ها میتونن شماره شما رو دریافت بکنن. چه زنگ بزنن به اون شماره جوابشون رو میدین، بعد خودتون جوابشون رو میدین، بچه‌هاتون جواب میدن، بچه‌تون از منظورم مشاوراتون هستن.
شماره مستمع خود بنده است، فقط الان که بنده خب داخل استودیو هستم، مشاورین پاسخگو هستن. برای امروز یه ساعتی رو مشخص میکنن، اگر سوالی داشته باشن میتونن تماس بگیرن با خود بنده مستقیم صحبت بکنن.
خب بعد چند نفر با خودتون صحبت میکنن، چند نفر با مشاورینتون؟
10 نفر اول رو من مستقیم خودم صحبت میکنم، بقیه دیگه بعد منتظر تماس مشاورین باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. پس تلفن ها رو بردارین، دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر همین دانش آموزا، اگر میخواین با جناب آقای هادی رضازاده کارشناس و مشاور تحصیلی برنامه وقت مشاوره داشته باشین، کافی عدد 2 رو به سامانه پیمک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنین. شماره همراه ایشون همین الان برای شما ارسال میشه. پس برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی با آقای هادی رضازاده مهمان برنامه‌مون، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. آقای رضازاده، آخرین صحبتتون با اولیای دانش آموزا، با خود دانش آموزا در حد 1 دقیقه، این شما، این دانش آموزای عزیز اولیا و پای صحبت‌های شما میشینن، 10 سال تجربتون در اختیارشون قرار.
خواهش می‌کنم. من روی صحبتم اول با خانواده هاست که اینکه قطعا جدی بگیرن کار رو. من شنیدم خیلی خانواده ها میگن ما دانش آموزی که بخونه براش هزینه می‌کنیم، کاملا اشتباه. قطعا دانش آموزی که درس می‌خونه یه سری مواردی داره که موارد روانشناسی تحصیلی نیست. ما داشتیم بچه‌هایی که رغبتی به درس نداشتن، ولی چون سال 7مشون 8مشون 9مشون شروع کردن، اومدن رتبه کنکور شدن. و داشتیم بچه‌هایی که سال‌های پایانی اومدن و باز هم نتیجه گرفتن. مدل‌های دانش آموز متفاوت. خانواده ها رو از اینجا میخوام بهشون میگم جدی بگیرن کار رو و قطع به یقین اگر مشاوره درستی برای دانش آموز صورت بگیره، همه بچه ها شانس قبولی تو آزمون های تستی و کنکور رو خواهند داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده بزرگوار. پس تلفن ها رو بردارین دانش آموزای عزیز. من یک بار دیگه هم تکرار بکنم چون زمان نداریم، ما تا 1 ساعت و اندام سامانمون رو باز نگه میداریم. یه بار دیگه کامل بگم، برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی با آقای هادی رضازاده مهمان و کارشناس برنامه‌مون، کافیه عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد ارسال عدد 2 به این سامانه دیگه باید منتظر باشین، سامانه شمارهاتون رو ثبت میکنه، همین الان در جواب شماره تلفن آقای رضازاده براتون ارسال میشه. اگر تماس بگیرین همین الان با اون شماره تلفن، خود آقای رضازاده و مشاورینشون جواب میدن و 10 نفر اول هم میتونید با شخص خود آقای رضازاده مشاوره داشته باشین و بعد از اون هم خب میتونید با رتبه برترشون یا مشاورین برترشون در ارتباط باشین و مشاوره دریافت بکنین. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین، امیدوارم لذت برده باشین، استفاده کرده باشین و همچنان هم با برنامه‌های رادیو تهران همراه باشید.
صدای شهر.
نیمروزتون به خیر باشه. از این لحظه به مدت 5 دقیقه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 301.
گفتگو میکنم با خانم زاکری، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. خانم زاکری سلام، خوش آمدیم به صدای شهر.
سلام، روز بخیر.
سلامت باشید خانم زاکری. موضوع امروز ما در رابطه با پل‌های عابر پیاده در شهرمون هست و خیلی تماس از سمت شهروندان داشتیم در مورد کیفیت پل‌های عابر پیاده، مخصوصا پل‌هایی رو مطرح کردن مثلا در چهارراه مجیدیه یا ابتدای شهرک مشیریه که اینها نیمه کار رها شدن و خواستن از ما که پیگیری کنیم. مشکل این پل‌ها چی هست که نیمه کار رها شدن؟
چرا موردی اگر بخوایم بپردازیم که باید واقعا به ثوابتش فکر بکنیم، ولی ببینیم اتفاقا از منظر منافع عابرین پیاده اگر بخوایم به پل‌های عابر فکر بکنیم، ما خیلی الان رویکردمون این نیست که عابرین پیاده رو که در واقع حق تقدم دارن در شهر مجبور کنیم که وارد ارتفاع بکنیم، از پله‌ها برن بالا، مثلا از سطح خیابون رد بشن، صرفا برای اینکه ماشین‌ها و خودروها به راحتی از معبر عبور کنن. یعنی در واقع همون چیزی که در دنیا رایج هست و باید در ایران هم رایج باشه اینه که راحتی عبور از مقطع‌های ایمن، مقطع‌های ارضی ایمن در سطح خیابون‌ها، در سطح خیابون‌ها و نه در ارتفاع برای عابرین پیاده باید فراهم بشه.
بله.
منتها این رو متوجه هستیم که در یه سری از مقاطع، مثلا در مقاطع بزرگراهی، قطعا شما نمیتونین، به خصوص بزرگراهی که حالا از وسط محلات رد شده و عبور عرضی ایجاب میکنه. بله. در اون مقاطع خب قاعدتا نمیشه مردم از وسط بزرگراه رد بشن. در اینجا حتما احساس پل عابر ضروریه، ولی باز روی کرد این هست که حد تل مقدور اگر پل عابری ساخته میشه حتما مکانیزه باشه که تمام اقشار از جمله سالمندان و توانیابهان هم بتونن به راحتی از اون عبور کنن.
درسته. خب اینهایی که گفتین شما استانداردها هستن. حالا اگر شهروندان در شهر با مشکلات این مدلی مواجه بشن که پله برقی نیمه کاره رها شده، یا خصوصا پله برقی هایی که خاموش هستند، پل‌های عابر پیاده، اینا چه جوری میتونن در واقع به گوش شما برسونن؟
بله، ما داریم، ما در واقع اعتراضات رو از شهروندان داریم در این خصوص. ببینید، ما یه استانداردهایی داریم که اصلا حتی اگر در همون رویکرد سابق که چه جاهایی نیازمند پل عابر هست.
بله.
و چه جاهایی ایجاب میکنه که پل عابر حتما مکانیزه باشه، یه دستورالعمل و ضوابطی وجود داره. خب قاعدتا هر جای شما نمیتونیم پل عابر رو بذاریم، فواصل اینا نمیتونه خیلی نزدیک باشه و حتی شما برای یک پل مکانیزه باید یه پیشبینی کنین که یه تعداد قابل توجهی در واقع عبور داره که در واقع هزینه کنین و اون پل مکانیزه.
خب مردم از چه طریق با شما در ارتباط باشن؟
من الان خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، شما
فرصت زیادی نداریم.
بله، شماره های 1888 و 137 اصلا برای همین در اختیار شهروندان گذاشته شده. مواردی به ما اعلام میشه، ما می‌کنیم طبق اون ضوابط و خدمت شهروندان میگیم که
این پله برقیایی که خاموش هستن جایی دکمه ندارن خود شهروندان بزنن که همون موقع شروع به کار کنن؟
والا نه، حتما که این مشکلات اجرایی داره. در واقع مسئولیت اجرایی پل‌های مکانیزه اخیراً از زیباسازی منتقل شده به حمل و نقل.
بله.
و شاید یه ذره در واقع این کم و کسری که دیده میشه
به خاطر
شهروندان ناشی از اینه، ولی با شدت داره دنبال میشه که ان شاءالله این مشکلات شهروندان برطرف بشه و مشکل نباشه. مشکلاتشون رو حتما منتقل کنن. ما در واقع واحدی هستیم که بررسی میکنیم که اون پل باید باشد یا نباشد، مکانیزه باشد یا خیر.
سپاسگزارم از شما سلام خانم زاکری، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
خدا
نگهدارتون. همینطور سپاسگزاریم از شما شهروندان که با نوبت صبحگاهی صدای شهر همراهی کردید. 88 82 201 و سامانه پیامک 137 5046 در خدمت شماست. تا بخش عصرگاهی هم فرصت دارید در رابطه با وضعیت پل‌های عابر پیاده با ما در ارتباط باشید، مشکلاتتون رو مطرح کنید. لحظه های خوبی داشته باشید. با همکارانم در بخش عصرگاهی هم همراهی بفرمایید. 15:55. خدا نگهدارتون.
ظهر شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران به خیر. ساعت 12 و دعوت میکنم همینک برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض می‌کنم محضر شما.